ساعت 14 دو بعد از ظهر است. به وقت تهران شنونده رادیو فردا هستید. ملک سلمان با برکناری محمد نایف فرزند خود را به عنوان ولیعهدش برگزید. مصوبه سنا در زمینه تحریم‌های ایران و روسیه در مجلس نمایندگان آمریکا با چالش مواجه شده است. و دادگاه رسیدگی به پرونده متهمان مرگ 71 مهاجر در یک کامیون در مجارستان آغاز شد. سلام و درود بر شما شنوندگان جان رادیو فردا. من آرش حسنیا هستم، میزبان شما در این بخش خبری که در عصر چهارشنبه 31 خرداد 1396 تقدیم شما می شود. پادشاه 81 ساله عربستان سعودی با برکنار کردن محمد بن نایف فرزند خود محمد بن سلمان را به عنوان ولیعهد جدید معرفی کرد. محمد بن سلمان 31 ساله وزیر دفاع عربستان سعودی است. او هدایت شورای اقتصاد را نیز بر عهده دارد. بنابر گزارش رسانه‌ای رسمی عربستان، محمد بن نایف که 57 سال دارد، گذشته از برکنار شدن از سمت ولیعهدی، از وزارت کشور عربستان سعودی نیز برکنار شده است. تلویزیون عربستان سعودی میگوید از 34 عضو شورای بیعت 31 نفر موافقت خود را با تغییر ولیعهد اعلام کردند. این شورا متشکل از برخی اعضای خاندان سعودی است که انتخاب پادشاه و ولیعهد او را بر عهده دارند. رئیس این شورا مشعل بن عبدالعزیز آل سعود ماه گذشته در 90 سالگی درگذشت. رهبران سنای آمریکا روز سه‌شنبه از مجلس نمایندگان خواستند تا مصوبه در زمینه تحریم‌های ایران و روسیه را تایید کنند. از آن جمله جان مک‌کین از اعضای ارشد سنای آمریکا روز سه‌شنبه گفت مجلس نمایندگان باید هرچه زودتر این مصوبه را تایید کند، چرا که به گفته آقای مک‌کین همه می‌دانند که روسیه در انتخابات آمریکا دخالت کرده است. تحریم‌های تازه علیه روسیه بخشی تازه از این بسته تحریمی است که به مجموعه از تحریم‌های تازه علیه ایران افزوده شد. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا از قانونگذاران این کشور خواسته بود تحریم‌های تازه علیه مسکو تصویب نکنند تا آمریکا بتواند در تعاملات دیپلماتیک خود با روسیه انعطاف داشته باشد. اعضای مجلس نمایندگان آمریکا به جای بررسی و تایید مصوبه سنا، آن را به کمیته روابط خارجی این مجلس ارجاع دادند. همچنین گفته می‌شود برخی قانونگذاران ایرادات حقوقی به بسته تحریمی ایران و روسیه وارد آوردند. دادگاه رسیدگی به پرونده متهمان در زمینه مرگ 71 مهاجر و پناهجو در یک کامیون که حدود دو سال پیش در اتریش اتفاق افتاد، روز چهارشنبه در مجارستان آغاز شد. تابستان دو سال پیش پلیس اتریش یک کامیون را در کنار جاده‌ای کشف کرد که در یخچال آن که برای حمل مرغ استفاده می‌شد، جسد 59 مرد، 8 زن و 4 کودک کشف شد. مقام‌ها تایید کردند که این افراد در مجارستان جان خود را از دست داده و کامیون حامل آنها به داخل اتریش برده شده بود. حال دادگاه رسیدگی به اتهامات 11 نفر در این زمینه در شهر کچکمه کار خود را آغاز کرده است. در میان افرادی که محاکمه می‌شوند، یک تن از اتباع افغانستان است که 30 سال دارد و گمان می‌رود سرحلقه قاچاقچیان انسان در این پرونده باشد. اما در پی انتشار اسنادی جدید از سوی وزارت خارجه آمریکا درباره رویدادهای سال 1332، مسئله نقش آیت الله کاشانی در سقوط دولت محمد مصدق به موضوعی داغ در شبکه‌های اجتماعی تبدیل شده. در اسناد تازه چه نکته تازه‌ای وجود داشته است؟ کیوان حسینی همکارم این سوال را با عباس میلانی، نویسنده کتاب شاه و استاد دانشگاه استنفورد در آمریکا، در میان گذاشته.
خب آقای میلانی، اول از همه قبل از اینکه درباره اسناد تازه صحبت بکنیم، لطفاً درباره آیت الله کاشانی و مسئله 28 مرداد بگید. اصولاً بحث نقش آیت الله کاشانی در رویدادهای سال 32 رو تا چه اندازه روشن هست؟ بر اساس اسناد شواهد تا الان ما میدونیم که دقیقاً ایشون چه نقشی داشته، چه ارتباطی داشته با موافقین و مخالفین مصدق؟
ببینید، هرچی اسناد بیشتر در بیاد، اطلاعات ما در مورد همه این مسائل از جمله نقش ایشون بیشتر میشه، ولی به هیچ وجه ابعاد همکاری آقای کاشانی با زاهدی و نزدیکیش با زاهدی و مخالفت جدیش با مصدق در چند ماه آخر و تلاش برای برانداختن مصدق در چند ماه آخر و تلاش برای برانداختن مصدق در روز 28 مرداد به گمان من بر هیچ کس جز طرفداران پروپاقرص آقای کاشانی پوشیده نبود.
حالا با این وصف این اسناد تازه چه اطلاعات جدیدی رو اضافه می کنند؟ احتمالاً در حوزه‌های مختلف مربوط به سال 32 اطلاعاتی اضافه میشه. بعد نیست اول از همه از خود آیت الله کاشانی شروع بکنیم. آیا الان چیزای تازه‌ای می‌دونیم درباره ایشون؟
جزئیات فراوانی در مورد ابعاد همکاری ایشون هم با سفارت آمریکا، هم با آقای زاهدی و طرفداران آقای زاهدی، همدلیشون با اردشیر زاهدی. اینو ما قبلا هم میدونستیم، در کتاب نگاهی به شاه هم هست که اردشیر زاهدی در زمانی که فراری بود و نگران این بود که دولت دکتر مصدق بازداشتش بکنه، مدتی در منزل آقای کاشانی پنهان بود. یعنی این مسئله عجیب غریبی نیست. اونایی که این اطلاعات رو نداشتن خب براشون یه کمی تازگی داره، و اونها که مثل رژیم جمهوری اسلامی از کاشانی بوتی ساختن در مبارزه استعماری به اصطلاح خودشون، و بوتی ساختن در اینکه نفت رو در واقع او ملی کرد، اونها خب یه کمی براشون سنگین این ماجرا، و حالا حتما دست به کار خواهند شد که تخطئه بکنن این اسناد رو به یک روایت تازه‌ای برای تطهیر او ایجاد بکنن. ولی کلیات این ماجرا کاملا دانسته بود. جزئیات مهمی هم در مورد این قضیه و هم در مورد مسائل دیگه در این اسناد هست که قابل تأمل و قابل توجه هستن.
حالا بحثی که احتمالاً برخی از طرفداران آقای کاشانی میکنن، طرفداران آقای زاهدی و خود آقای زاهدی در کتابشون بهش اشاره میکنن، این هستش که خب اصل داستان اصولاً مخالفتی با ملی کردن نفت نبوده، مخالفتی با اصل جنبش ملی کردن نبوده، بلکه مسئله مصدق بوده. حالا شما به ما بگید که اصولاً موضع آقای کاشانی در مورد مسئله نفت چه بوده و علت مخالفت و انتقادشون از مصدق دقیقاً چه بوده؟
من فکر می‌کنم این ادعای این کسان درسته، یعنی همراهی با زاهدی به هیچ وجه به معنای مخالفت با ملی کردن نفت نیست، و کاشانی بدون شک نقش بسیار مهمی در ملی کردن نفت داره. و این اسناد رو که نگاه بکنید، از همون اولین سندی که اسم کاشانی میاد، او رو به عنوان همراه و همدل مصدق در قضیه ملی کردن نفت قلمداد میکنه. بعد به تدریج میبینیم که فاصله کاشانی با مصدق فزونی میگیره، و به محض اینکه این فاصله فزونی میگیره، آمریکایی‌ها متوجه میشن که حالا دیگه جزو طرفداران مصدق نیست و میشه ازش استفاده سیاسی کرد. به همین خاطر تردیدی به نظر من نیست که اختلاف کاشانی با مصدق سر قضیه ملی کردن نفت نبود. اختلافشون سر مسائل سیاسی بود. کاشانی زیاده طلبی میخواست بکنه، بعد از 30 تیر حق وتو میخواست برای بعضی از وزرا، بعد از 30 تیر از مصدق خواسته بود که مدارس در ادارات دولتی حجاب رو اجباری بکنه، علیه بهایی ها خواست هایی مطرح کرده بود، و دکتر مصدق در تمام این مسائل در مقابلش وایساد. به علاوه در بعضی مسائل دوباره کاشانی فکر میکرد و بعضی از دیگر منتقدین مصدق مثل حائری زاده فکر میکردن که دکتر مصدق داره از سلوک دموکراتیک یک سال اول خودش فاصله میگیره. یعنی اگر بخوایم قضاوت عادلانه بکنیم، همه این مسائل دست به دست هم میده و هر روز کاشانی رو بیشتر به جهت همراهی با زاهدی و برانداختن مصدق سوق میده.
و در ادامه این اسناد تازه که شما مطالعه کردید، آیا نکته به خصوص و تازه‌ای هستش که الان بخوایم دربارش صحبت بکنیم؟ هیچ یافته جدیدی رو میتونیم از این اسناد تازه وزارت خارجه آمریکا داشته باشیم که شما الان بخواید دربارش صحبت بکنید؟
ببینید این اسناد 1000 صفحه است، 375 سند هست که من بیش از نصفشون رو الان خوندم. این اسناد، اولا همه اسناد برخلاف گمان اکثر مردم نیست. برخی از مهمترین اسناد که میتونه بعضی سوالهای پیچیده رو جواب بده هنوز چاپ نشده و به یک روایتی از بین رفته، یعنی تمام گزارش‌های عملیاتی CIA در مرداد در ایران به غیر از 7 تاش هیچ کدوم در دسترس نیست. اینا نزدیک 100 تا گزارش از ظاهراً 100 تا تلگراف است، 7 تاش توی این اسناد هست. به همین خاطر هنوز اسناد دیده نشده زیاد است، ولی ابعاد فعالیت‌های CIA در ایران، ابعاد تنش‌هایی که در درون دولت آمریکا وجود داشته، یعنی دوباره همه فقط به فکر کاشانی هستند، ولی اسنادی که میخونید میبینید چقدر در درون دولت آمریکا، مثلا بین CIA و وزارت امور خارجه، از 1951 اختلاف نظر است که با مصدق چه باید کرد.
حالا یکی از این جزئیاتی که خیلی‌ها دوست دارن فکر می‌کنم بدونن دوره برمیگرده به آقای کاشانی، ولی فکر می‌کنم یکی از ابعادیه که به هر حال جذابیت زیادی دست کم برای افکار عمومی داره و اونم این هستش که آقای گازیروفسکی توی کتابش نوشته که یه مأمور CIA بهش گفته که اینها پول دادن به آقای کاشانی. چون به هر حال اگر حالا آقای کاشانی از روی یک سری دلایلی که شما هم بهش اشاره کردید با مصدق دشمن شده باشه، این یه معنی داره. اگر ایشون پول گرفته باشه یا واسطه شده باشه برای اینکه پول سازمان CIA برسه به دست هوادارانشون و تظاهرات ساختگی درست کنن در 28 مرداد، برای عده یه معنی دیگه ای داره. حالا چه آنچه که در کتاب آقای گازیروفسکی اومده تا چند اندازه قابل استناد هست و چه اصولا آیا در این اسناد هیچ اشاره‌ای شده به اینکه آقای کاشانی پولی گرفته از آمریکایی‌ها؟
بله، اشاره به مسئله پول حداقل دو بار تا اونجایی که من دیدم شده. دفعه اول که مامورین فکر کنم وزارت امور خارجه است می‌خندن، میگه که با کاشانی خیلی کارا میشه کرد ولی پول بهش نمیشه داد، یعنی که اصلا احتیاجی به پول نداره. دوباره گمان من این است که اگر آدم وضعیت اون زمان کاشانی رو بدونه، میزان پایش رو در بازار بدونه، میزان پولایی که روحانیون از بازار رو طرفدارانشون میگیرن بدونه، این باور که اینا حتما پول گرفتن و نظرشون رو عوض کردن، به نظر من باور خیلی قابل پذیرشی نیست. به نظر من تا به حال که من دیدم، میگم نصف آخرش رو هنوز ندیدم، ولی تا اونجایی که من دیدم وقتی صحبت یکی دو بارم صحبت میشه که پول بهش بدیم، میگن نه پول بهش نمیشه داد چون اصلا بدتر هم میشه. دیگرانی هستن، اسامی هم میاد که میگن با اینا شاید بشه پول داد، به مطبوعات میشه پول داد، به سردبیران میشه پول داد، ولی به کاشانی اصلا.
بر اساس اسناد جدید اصولا رد شده این ادعا که آقای کاشانی
تا اونجایی که من دیدم رد شده. و دوباره برای من قبلشم خونده بودم چیز آقای کاشروفسکی رو، من در کتاب نگاهی به شام به این قضیه اشاره کردم. من خیلی برام بعیده که کاشانی به لحاظ مثلا یه روایتی که 10,000 دلار مثلا بهش دادن، مثلا 10,000 دلار در چیز کاشانی عددی نبود.
بله، کلا فکر کنم تنها رقمی که هست تو کتاب آقای گازیروفسکی همین 10,000 دلاره، چیزی بیش از
این. بله. بله، اون به نظر من حقیقت چه بگم، به نظر من اون بچگانه است که فکر کنیم در 1953 که وضعیتی که کاشانی داشت در بازار و در ایران محتاج این بود که یا میشد با 10,000 دلار نظرشو این برون بر کرد. خیلی البته یه نکته دیگه هم هست سر پول که صحبت کردید، برای اینکه میخوام جامعیت اسناد رو شنوندگان عزیزتون بشنون، یه جا هست که یک گزارشی هست از روزولت که میگه که شما از من خواستید که برای پولایی که در ایران خرج میکنم رسید بدم، من تمام سعیمو میکنم ولی بعضی از این پولا هست که من نمیتونم براش رسید بدم، برای اینکه شرایط خیلی ویژه‌ای هست. یعنی ممکن آقای گازیروفسکی بگه که این 10,000 دلار هم از اون پولایی است که جایی سندش ثبت نیست، ولی کلا به گمان من ثقیل پذیرفتنش.
البته حالا برای اینکه دقیق‌تر هم باشه، چون اشاره هم کردم به کتاب آقای گازیروفسکی، در همونجا ایشون نوشته که قطعیتی وجود نداره که پول به دست ایشون رسیده، یعنی در واقع اون مأمور فقط گفته که به واسطه پول داده و حتی اون مأمور هم مطمئن نبوده که آیا این پول حالا به دست آقای کاشانی رسیده یا نه. در نهایت آخرین سوال من، یکی شما گفتید که سوالات بی پاسخ بسیاری هنوز مونده، یکی از سوالات مهم میزان نقش بریتانیا هست در کل ماجرا، آیا هیچ اشاره‌ای در ارتباط با نقش بریتانیا در این هست یا نه، و اینکه به ما بگید که آیا هیچ امکانی هم وجود داره که وزارت خارجه بریتانیا یا سازمان‌های اطلاعاتی بریتانیا روزی اسنادی رو منتشر بکنند یا خیر.
اشاره به انگلستان هست، چندین نوع اشاره است. یکی این که دوباره تنشی است که بین آمریکا و انگلیس وجود داره. آمریکا معتقده که از همون 51 که انگلیس‌ها در سر قضیه نفت کله شقی کردن و ایران رو به این افراط کشوندن به قول خودشون، در خیلی از مسائل دوباره تو خود اسناد می‌بینیم که میگن این خبر رو از انگلیس‌ها پنهان نگه دارید، یعنی اینجوری که اینها کاملا با هم متحد بودن وجود نداره. انگلیس‌ها یه مقداری از اسنادشون رو درآوردن، برای اینکه در اگه کسی بره به پی آر او بسیاری از این اسناد در اونجا هست، ولی در اونجا هم هیچ کدوم از اسناد MI5 و MI6شون یا گزارشایی که مثلا زنر ممکنه نوشته باشه یا گزارشایی که خانم لمتون ممکنه نوشته باشه وجود نداره. گزارشای سفارت در وقتی که سفارت باز بود هست. بعدم میدونیم که انگلیس وقتی سفارتشو در ایران بستن، خب تونست یکی از مهمترین عوامل خودش رو به عنوان معلم ملک ثریا در ایران نگه داره و کارت روزنامه‌نگاری هم براش گرفتن. اینکه او چه گزارشایی فرستاده، اونا شامل حتی در انگلستان شامل قوانین آزادی اطلاعات نمیشه، این گزارش‌های اطلاعاتی تو آمریکا نمیشه. تو آمریکا تو این اسناد هیچ گزارش اطلاعاتی، اگه مقدمه‌اش رو کسی خونده باشه اونجا آمده، هیچ گزارش اطلاعاتی سیا درش نیست، برای اینکه اونا شامل این قانون نمیشه.